ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. چهارشنبه شب شما خوش، هر جایی که در گوشه و کنار ایران به سر میبرید. در 29 شب از شهریور ماه و سلام میکنیم به شمایی که بیرون از ایران به رادیو فردا پیوستید. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید که تا 45 دقیقه آینده ادامه داره و درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی ایران و جهان در این برنامه خواهید شنید. خبرهای این ساعت رو با مینا بهارمست شروع میکنیم. بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه هایی تهیه کردن. با سلام و شب بخیر به تو مینا.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه با شی جینگ پینگ مقام ارشد چینی که به عنوان رهبر آینده این کشور به شمار می آید در پکن دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ها وزیر دفاع آمریکا در این دیدار گفت که دو کشور ملاحظات و نگرانی های مشترکی دارند که با گفتگو برطرف خواهد شد. پانتا همچنین در سخنانی در دانشکده نظامی پکن تأکید کرد که قصد آمریکا از استقرار سامانه رادار دومی در ژاپن تهدید چین نیست. او درباره اختلافات چین و ژاپن نیز گفت زخم و رنجی را که چین در جنگ جهانی دوم متحمل شد درک می‌کند، اما نمی‌توان همچنان در گذشته زندگی کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران برای گفتگو با مقام‌های سوریه امروز به دمشق رفت. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در نشست گروه تماس در قاهره با حضور وزیران خارجه مصر، ترکیه و اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه شرکت کرد. عربستان در آن نشست نبود. ایران می‌گوید خواهان قطع خشونت‌ها در سوریه، یافتن راه حل مسالمت‌آمیز بدون مداخله خارجی و اعزام ناظرانی از گروه تماس به سوریه است. صالحی روز سه‌شنبه با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر نیز دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها محمد مرسی به او گفت که حمایت ایران از سوریه مانع بهبود روابط دو کشور است. به گفته یکی از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه در جلسه غیرعلنی بررسی بحران بازار ارز در ایران، نماینده دولت گفت که در نیمه اول امسال فقط 25% درآمد بودجه سال 91 محقق شده است. محمد علی عبدالله زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری مهر گفت بر اساس گزارش معاون برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری، درآمد دولت در 6 ماه اول امسال حدود 100 هزار میلیارد تومان بوده است. دولت احمدی نژاد در بودجه امسال برای خود 566 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته است. به گزارش خبرگزاری های ایران در جلسه علنی نیز الیاس نادران نماینده تهران دولت را مسئول نابسامانی در بازار ارز دانست و گفت که دولت نباید تنها تحریم ها را علت این وضعیت معرفی کند. در پی انتشار فیلمی ویدیویی که بدرفتاری با زندانیان را نشان می‌دهد، چند هزار نفر در تفلیس پایتخت گرجستان تظاهرات کردند و وزیر مربوطه و رئیس زندان استعفا دادند. این فیلم که در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در گرجستان توسط مخالفان دولت نشان داده شد، زندانبانان را در حال کتک زدن چند زندانی نشان می‌دهد. این فیلم از شبکه سراسری تلویزیون گرجستان پخش شد و رئیس جمهوری این کشور آن را تکان دهنده خواند. در پی انتشار کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام در مجله فرانسوی چارلی ابدو، نخست وزیر فرانسه ضمن دفاع از اصل آزادی بیان گفت که زیاده روی را تایید نمی کند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز که در قاهره به سر می برد گفت مخالف تحریک احساسات در شرایط خصمانه فعلی است. این مجله کاریکاتوری نیز از یهودی متعصبی در حال هل دادن شخصی عمامه پوش بر روی صندلی چرخدار چاپ کرده و در بالای آن نوشته حریم ممنوعه. وزارت خارجه فرانسه سفارتخانه‌ها و مدارس فرانسوی را در 20 کشور موقتاً تعطیل کرده و تدابیر امنیتی را افزایش داده است.
متشکرم مینا بهارمست بود و خبرهای تازه را شنیدید و تأکید می‌کنم البته اگر دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت radiofarda.com هم بزنید. در ادامه پایان نشست قاهره با شرکت وزرای خارجه کشورهای مختلف از جمله ایران با غیبت وزیر خارجه عربستان سعودی.
در اجلاس چهارشنبه از ابتدا عربستان تمایل چندانی به شرکت در اون نداشت و نشستن بر سر یک میز با نماینده ایران رو چندان خوشایند نمیدونست.
ادامه آشفتگی بازار ارز در ایران و خبرهای درباره اجرای سیاست تازه بانک مرکزی.
بانک مرکزی اگر بخواد میتونه مقادیر زیادی ارز بریزه به بازار و قیمت دلار رو یک بار دیگه برگردونه زیر 2000 تومان.
تصویب سند درس ملی بعد از 4 سال برای مدون شدن برنامه‌های درسی دانش آموزان.
مسئله اساسی در ایران و خیلی از کشورهای شبه ایران خود اصلاحاتی که در نظام آموزشی یا در هر نظام اجتماعی دیگه‌ای میشن نیستن. مسئله اصلی اینه که چجوری اینا اجرا میشن و چه معنایی در عمل به این داده میشن.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما. ابتدای برنامه امشب سری بزنیم به سوریه که یکی از تازه ترین اخبار در این کشور دیدار علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران با مقام های سوری هست. آقای صالحی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم دیدار و گفتگو کرده. ایلیا جزائری که همین الان روی خط تلفن رادیو فرداست در مورد این دیدار جزئیات بیشتری داره. با سلام به تو ایلیا.
سلام به تو آزاده و همه شنونده از رادیو فردا.
منتظر شنیدن جزئیات بیشتر این دیدار هستیم.
اینطور که خبرگزاری دولتی سارا لحظاتی پیش گزارش داد، بشار اسد در دیدار با آقای صالحی بهش گفته که اون چه که داره در سوریه پیش میاد هدف قرار گرفتن تمام مقاومت هست. الان در سوریه تمام مقاومت در برابر اسرائیل و غرب هدف قرار گرفته و تنها هدف سوریه و تخریب اون نیست. البته موضوعی هست که همیشه مقام‌های سوری تکرار میکردن، اما آقای صالحی امروز با بشار اسد دیدار کرد. همینطور که گفتی بعد از این دیدار به خبرنگاران گفت که روابط تهران با سوریه روابط ویژه و نزدیکی هست، به ویژه در بعد سیاسی، و سوریه رو محور مقاومت توصیف کرد و اشاره کرد به نشست قاهره و گفت که به مقام‌های سوری گفته که چه در نشست قاهره گذشته، نشستی که 4 جانبه بود، عربستان سعودی که از طرف‌های این نشست حضور پیدا نکرده بود و ایران، کویت، ایران، ترکیه و خود مصر حضور داشتند. آقای صالحی ابراز امیدواری کرد که سعودی هم بتونه در نشست‌های آینده شرکت بکنه. صالحی تأکید کرد که توقف درگیری‌ها در سوریه هر چه زودتر اگر امکانش باشه هدف ایران هست از تمام تلاش‌هایی که انجام میده.
ایلیا، یه خبر دیگه همین هست که عفو بین‌الملل از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر گزارشی منتشر کرده و هشدار داده که بمباران هوایی ارتش سوریه به سمت مناطق مسکونی قتل و معلولیت مردم توی بعضی بخش‌ها و مناطق رو در بر داشته که بیشترشون البته زن و کودک بودن. آمار تازه تو این گزارش شامل چه مواردی میشه؟
آره، این سازمان عفو بین‌الملل توی این گزارشش اشاره کرده که نیروهای دولتی سوریه از روش استفاده میکنن علیه مناطق تحت کنترل مخالفان و این روش گلوله باران و حملات هوایی و توپخانه‌ای به مناطق است به وسیله اسلحه‌ای که به طور دقیق هدف قرار نمیگیره اون جایی رو که میخوان بزنن و خیلی وقتا مناطق مسکونی رو تخریب میکنه و هدف قرار میده. آماری که منتشر کرده گفته که در 26 شهر و روستا در شمال سوریه، در شهرهای حلب، در استانهای ادلب، حلب و جبل الزاویه و حما، در 166 دست کم 166 غیر نظامی در نیمه اول سپتامبر کشته شدند که 48 نفر اونها کودک بودند و 20 تن دیگر زن هستند و گفته صدها نفر زخمی شدند که خیلی از اونها اعضای از بدنش رو به طور کامل از دست دادند.
حالا که اشاره کردی به این آمار سازمان عفو بین‌الملل، روز چهارشنبه هم برامون بگو درگیری‌ها در سوریه خیلی بالا گرفت، به خصوص در دمشق، مثل اینکه میزان نارامی‌ها به شدت زیاد بود.
در دمشق بله، بعد از چند روز حملات نیروهای دولتی به تعدادی از مناطقی که در کنترل مخالفان قرار داشت از جمله حجرالزاویه، الاسالی و القدم، نیروهای دولتی بالاخره تونستن که مخالفان رو از این مناطق خارج کنن و کنترل این مناطق رو بار دیگه نیروهای دولتی به دست بگیرن. شورای عالی انقلاب سوریه صحبت کرد از اعدام‌های میدانی و تیرباران بعضی از اهالی این مناطق و این مناطق خیلی از خونه‌ها به خاطر گلوله باران توپخانه‌ای تخریب شدند، اما در شمال سوریه نیروهای مخالفان تونستند بعد از یک درگیری سنگین در شب گذشته گذرگاه تل ابیض با ترکیه رو به کنترل خودشون در بیارن. این رو مقام‌های ترکیه تایید کردن و گفتن پرچم مخالفان هم به جای پرچم حکومت سوریه برافراشته شده و حتی ترکیه مجبور شده مناطق رو که هم مرز با سوریه هستند در نزدیک گذرگاه تل ابیض تأثیر اعلام کنه.
متشکرم. ایلیا جزایری همکارم در منطقه بود، در مورد آخرین وضعیت در سوریه شنیدید. ایلیا هم اشاره کرد به نشست تماس در قاهره که با شرکت وزرای خارجه چهار کشور از جمله ایران در حالی به پایان رسیده که غیبت وزیر خارجه عربستان سعودی تو این نشست و اظهارات محمد مرسی درباره سوریه توجه خبرگزاری‌های بین‌المللی رو هم جلب کرده. رئیس جمهوری مصر در حاشیه این نشست در دیدار با علی اکبر صالحی سوریه رو مانع ارتقاء روابط تهران و قاهره نامیده. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگوی با علی مهتدی تحلیلگر مسائل جهان عرب درباره افق روابط ایران و مصر در سایه این نوع اظهارات محمد مرسی پرسیده.
این موضوع قابل پیش بینی هم بود، به این دلیل که رقابت منطقه‌ای میان عربستان و ایران این روزها به اوج خودش رسیده و پرونده سوریه مهمترین نکته در این رقابت هست. پیش از این دو کشور در جاهای مختلف و پرونده‌های مختلف مثل عراق یا لبنان هم رقابت‌های سنگینی رو با هم داشتن که این موضوع در سوریه به اوج خودش رسیده و هر کشور عربی وقتی میخواد به ایران نزدیک بشه لاجرم مجبور هست که موضع عربستان رو هم در نظر بگیره و با توجه به نقش و وزنی که عربستان در میان کشورهای عربی داره خیلی بعید هست که هیچ کدوم از کشورهای عربی بجز سوریه بتونن روند گذشته خودشون رو تغییر بدن یا حتی در واقع به یک نوع بهبود روابط با ایران روی بیارن. و خب به همین دلیل هم هست که هیچ افقی برای بهبود روابط میان ایران و مصر نمیبینن.
آقای مهتدی اشاره کردین به عربستان. نشست چهار جانبه تماس در قاهره قرار بود که با شرکت چهار کشور یعنی ایران و مصر و عربستان و ترکیه تشکیل بشه، ولی وزیر امور خارجه عربستان سعودی در این نشست شرکت نکرده، علیرغم اینکه خبرگزاری‌های خارجی هیچ دلیلی برای غیبت ایشون ذکر نکرده بودند، ولی خبرگزاری‌های داخلی ایران مریضی سعود الفیصل رو دلیل غیبتش ذکر کرده بودند. نظر شما در این باره چیه؟
بخشی از موضوع به همین بیماری سعود الفیصل به خاطر سن بسیار بالاش برمیگرده، اما دلیل مهمتری که در برخی از رسانه‌های عربی به اون اشاره شده این هست که در اجلاس چهارجنبه از ابتدا عربستان تمایل چندانی به شرکت در اون نداشت و نشستن بر سر یک میز با نماینده ایران رو چندان خوشایند نمی‌دونست و از این موضوع مهمتر حضور عربستان در این نشست به نوعی به رسمیت شناختن نقش ایران در پرونده سوریه هست که عربستان تاکنون از اون خودداری کرده و این نقش رو به رسمیت نشناخته و در مقابل همواره گفته که نقش ایران در سوریه تخریبی هست. در این حال ترکیه هم در این نشست حضور داشت و نماینده خودش رو هم ارسال کرده بود که گفته میشه به این خاطر که دیدگاه‌های ترکیه و عربستان در موضوع سوریه به شکل تقریبا کامل همسویی داره با هم دیگه، در واقع ترکیه به نوعی عربستان رو هم در این نشست نمایندگی کرد.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران نقشه راهی که برای حل بحران سوریه داده بخشای مختلفی داره، اما یک بندش این هست: توقف هر گونه حمایت‌های مالی، نظامی و آموزشی از گروه‌های مسلح. با توجه به اینکه محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران یکشنبه همین هفته در صحبت‌هاش اشاره کرد به سپاه قدس ایران که کمک اقتصادی و فکری به دولت بشار اسد میده، این دوتا رو چطوری میشه کنار هم گذاشت؟
خب ایران مدعی هست که تمام کمک‌های نظامی و اقتصادی که به سوریه میکنه در چارچوب یک پیمان همکاری مشترک در زمینه اقتصادی و همچنین پیمان مشترک دفاعی میان دو کشور هست که چند سال قبل امضا شده و به این ترتیب توجیه سیاسی داره برای این کمک‌ها. و در مقابل مدعی هست که اون چه که کشورهای غربی در حال انجام آن هستند و در خود منطقه هم ترکیه، قطر و عربستان رو متهم به این نوع دخالت‌ها می‌کنه، این که این کشورها مشغول ارسال پول و سلاح برای مخالفین بشار اسد به داخل این کشور هستند و عملاً باعث تنش بیشتر در کشور شدن. بنابراین از نظر محمل و چتر قانونی ایران این چتر رو بر روی سر خودش می‌بینه که دخالت‌هاش در سوریه شکل قانونی داره، اما دخالت دیگر کشورها شکل غیر قانونی داره. در این حال صحبت‌های آقای جعفری یک روز قبل از نشست چهار جانبه در قاهره یک پیام ویژه‌ای بود به کشورهای دست اندرکار در موضوع سوریه و هدف از اون تاکید بیشتر برای نقش ایران بود که اگر لازم باشه ما حتی نیروی نظامی هم در داخل سوریه داریم و خب کسی باور نمی‌کنه که این نیروها تنها مشغول ارائه کمک‌های فکری به بشار اسد هستند و خب به یک نوعی این پیشنهاد آقای صالحی دو طرفه هست و در واقع به اعضای این نشست خواسته بگه که اگر شما این کمک‌های نظامی خودتون رو که غیر قانونی هست از دیدگاه ایران رو قطع بکنین، ما هم حاضر هستیم که وارد مذاکره با شما بشیم.
علی مهتدی بود، تحلیلگر مسائل جهان عرب، به سوالات نوشین سید حسینی از رادیو فردا جواب میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. درباره ادامه آشفتگی در بازار ارز ایران بشنویم که باعث شده تا همزمان با برگزاری نشست غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای نفت و اقتصاد، رسانه‌ها از شروع اجرا شدن سیاست تازه بانک مرکزی خبر بدند. بابک غفوری آذر از تازه‌ترین تحولات بازار ارز در ایران گزارش میده.
در حالی که سریال برگزاری جلسات غیرعلنی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و غیبت‌های مکرر رئیس کل بانک مرکزی ادامه دارد، رسانه‌های ایران از آغاز اجرایی شدن سیاست جدید بانک مرکزی از روز پنجشنبه خبر می‌دهند. سیاستی که توسط کارگروه مشترک ارزی دولت و مجلس تدوین شده و البته هنوز جزئیات دقیقش روشن نیست، اما برخی رسانه‌ها به نقل از نمایندگان اقتصادی مجلس بخش‌هایی از آن را منتشر کردند. از جمله روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که در طرح جدید بانک مرکزی قرار است نرخ دیگری به غیر از نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد تعیین شود و به متقاضیان ارائه شود. این روزنامه از قول موسی‌رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشته که بر این اساس قرار شده نرخ ارز هر روز اعلام و 2% پایین تر از این نرخ به متقاضیان ارز داده شود. این سیاست بازار ارز ایران را دارای 3 نرخ متفاوت ارز خواهد کرد و به نوشته خبرگزاری ایلنا عملاً به معنای پذیرش نرخ بازار رسمی به عنوان نرخ مرجع از سوی دولت است. همزمان با اجرایی شدن سیاست ارزی جدید بانک مرکزی از روز پنجشنبه، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی پورتال ارزی این بانک خبر داده که به گفته این مقام باعث مدیریت بازار ارز خواهد شد. با این همه به گفته فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، چنین تمهیداتی تنها در کوتاه مدت میتواند به کاهش قیمت ارز در ایران منجر شود.
در این شرایط بانک مرکزی اگر بخواد میتونه مقادیر زیادی ارز بریزه به بازار و قیمت دلار رو یک بار دیگه برگردونه زیر 2000 تومان یا حتی خیلی پایین‌تر، ولی این وضعیت فقط چند هفته یا در بهترین حالت چند ماه میتونه دوام بیاره و مقادیر زیادی از ذخایر ارزی بانک مرکزی هم از بین میره تا موقعی که دوباره دلار با شدت بیشتری پروازش رو از سر بگیره و حتی از مرز 3000 تومان هم بگذره. بنابراین این اقدامات جزئی نتیجه نمیده، باید فکر اقدامات اساسی کرد.
روز چهارشنبه همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره سیاست‌های تازه دولت برای مدیریت بازار ارز، خبرگزاری مهر در گزارشی خبر داد بانک مرکزی بخشنامه‌ای را به بانک‌ها ابلاغ کرده که بر اساس آن ارز با نرخ دولتی 1226 تومان تنها به کالاهای اساسی اولویت 1 مانند گوشت، ذرت، کنجاله، روغن خام و شیر خشک پرداخت می شود و کالاهای اولویت دوم از جمله داروها و تجهیزات پزشکی از دریافت ارز به قیمت مرجع محروم شدند. خبرگزاری مهر در گزارشش گفته قرار است کالاهای اولویت دوم تا پنجم که دارو هم شاملش می شود بر اساس نرخی که بانک مرکزی بعداً اعلام خواهد کرد وارد شوند. نرخی که به نظر می رسد همان نرخ سوم تصمیم گرفته شده در کارگروه ویژه دولت و مجلس باشد. نابسامانی و نگرانی از شرایط اقتصادی آینده نکته ایست که در روزهای اخیر از قول کارشناسان مختلف به عنوان تبعات شرایط فعلی ارز مطرح شده است. این موضوع حتی در صحبت‌های کارشناسان اقتصادی رسانه‌های دولتی داخل ایران هم بازتاب یافته. جمشید عدالتیان عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگویی با رادیو اینترنتی ایران صدا متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است
مشکل عدم اعتماد به سیستم اقتصادی و وضعیت آینده. یعنی مصرف کننده نسبت به آینده و تصمیم امروزش رو میگیره که آیا پس‌انداز کنه یا پولش رو جای دیگه مصرف کنه. و الان وضعیت به این گونه هستش که در واقع مصرف کننده نسبت به آینده خوشبین نیست، پولش رو به صورت طلا یا چیزی میخره که بتونه به صورت نقدینگی نداره. جامعه یک اعتماد عمومی مجدد میخواد، یه بازسازی میخواد و اگر اتفاق نیفته به هیچ وجه قابل کنترل نیست.
شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در نشست غیرعلنی روز چهارشنبه به نمایندگان اطمینان داده که با اجرا شدن سیاست‌های جدید آرامش به بازار ارز باز خواهد گشت. نقطه اطمینان وزیر اقتصاد ایران در این وعده اعلام افزایش صادرات نفت ایران در شهریور ماه و کسب درآمد بیشتر از سوی دولت است. هرچند او همین یک هفته پیش گفته بود که دولت منابع مالی زیادی دارد اما قصد ندارد آن را صرف امور جاری کند.
الان نه ذخایر بانک مرکزی که در حد بسیار خوبی است، یعنی میتونم بگم که هیچ موقع در تاریخ کشور ذخایر بانک مرکزی در این میزان نبوده، ولی ما تاکید میکنیم ما سیاستمون این نیست ذخایر ارزی کشور که حاصل در واقع انباشت سالها ارز در کشور رو صرف نیازهای جاری بکنیم. اونها پشتوانه هستن، میتونیم یه میزان ازش برداشت کنیم، ولی به دنبال اون نیستیم که در واقع مثلا نیاز وارداتی جاریمون رو از اونها تامین کنیم.
در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد ایران در نشست غیرعلنی مجلس، خبرگزاری فارس گزارش داده که نمایندگان از پاسخهای او قانع نشدند و الیاس نادران از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت گفته است پاسخ وزیر اقتصاد به هیچ عنوان قانع کننده نبود و وضعیت بازار ارز نوعی رفتار خائنانه محسوب میشود.
اونطور که بابک غفوری آذر گزارش میداد، رسانه‌های ایران از آغاز دور جدیدی از سیاست‌های ارزی دولت در روز پنجشنبه خبر دادند. ما این سوال را از شما پرسیدیم که آیا به نظر شما اجرای سیاست جدید ارزی دولت میتونه به کنترل قیمت ارز در بازار آزاد کمک کنه؟ این سوال رو هم توی صفحه فیسبوکمون پرسیدیم، هم اینجا مطرح میکنم. کیان یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا گفته که این کار مثل یک مسکنه که بعد از اینکه اثرش بره درد میزنه به سر جا. به گفته کیان باید اصولی کار بشه و مسئولین این کار رو بلد نیستند. احمد هم نوشته شاید موقتاً بشه قیمت ارز خارجی رو پایین بیارن، اما با توجه به تحریم‌ها و قطع رابطه بازار ایران با دنیای خارج ممکنه نهایتاً این وضع یک ماه دوام بیاره. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
این قضیه ارزی شبیه به یک جوکه که واقعاً مسئولین گفتن وارها از این قولها دادن و متاسفانه نتیجه نگرفتیم. خیلی متشکرم.
چون میده که چطوری دارایی کشور ما روز به روز به این شدت عجیب تنزل پیدا میکنه و مردم از نظر اقتصادی تا چه حد بدبختر میشن، چون همه واقعا دارن در داخل ایران هم به دلار خرج میکنن. این باز هم نوعی اختلاس و دزدی خود دولت هست که دست در کار همین موضوع هستن مستقیما و غیر مستقیم. به جز واقعا بی‌معرفتی این دولت که پای اختلاسشون باید گذاشت، من به هیچ کس دیگه هیچ ایراد و خورده دیگه نمیتونم ببینم.
من تا یک سال پیش نمیدونستم میلیون چیه، اصلا میلیون نمیدونستم چه خبره، اوضاع از میلیون این چیزا چه خبره. سنم هم زیاد نیست، کارم هم خیلی هم کمه، ولی الحمدلله از این زمانی که میگن تحریم شده وضعم هم خیلی هم خوبتر شده. دستای احمد نژاد هم درد نکنه، واقعا کارشون عالیه، خیلی هم کشور با خوبی و خوشی داره پیش میره.
این آقای احمد نژاد روزی که اومد گفت من نفت میارم سر سفره شما، حالا اون نون خشکی هم ما داشتیم میخوردیم اینا از ما گرفته، یه دونه نون 600 تومن، ما چجوری این نونو بخریم بیدیم بچه هامو؟ ما اون نون خشک اولیمونو به اون بده، پول نفت هم برای خودت و آقا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420121122112.
ما
منتظر شنیدن پیام‌های شما در مورد این موضوع هستیم. همطور باز هم تاکید می‌کنم اگر براتون مشکلی که تماس بگیرید، سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا. این سوال رو اونجا مطرح کردیم، همراه با بقیه کاربران صفحه ما میتونید نظرتون رو اونجا پست کنید. باز هم در همین مورد بشنویم. تشدید اختلافات سیاسی بین مقامات جمهوری اسلامی ایران، این بار بر سر یک مسئله اقتصادی یعنی ارز و دلار. هر کدوم از طرفین هم بر سر یک مسئله اشتراک دارن، تحریم‌ها و تأثیرات اون بر قیمت ارز و سکه طلا. اما طرفین دعوا انتقاداتی هم به همدیگه دارن. دولت از سنگ‌اندازی مخالفان میگه و مجلس از بی‌کفایتی دولت. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
بازار ارز و طلا، بازاری که در کنار مسائل اقتصادی آن دعواهای سیاسی داخل حاکمیت جمهوری اسلامی را بیشتر کرده است. مجلس دولت را به بیکفایتی در کنترل بازار متهم می کند و در مقابل دولت در کنار تحریم‌های خارجی منتقدین و مخالفین داخلی را مقصر اصلی می داند. البته محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته نیز التهاب در بازار ارز را توطئه مشترک داخلی و خارجی دانسته بود.
دائما اخبار دروغ و جعلی منتشر می کردند با کمک بیگانگان و بعضی عناصر داخلی در یک توطئه و اقدام ضد مردمی در بازار ارز و طلا که مطلقا ارتباطی به هدفمندی یارانه ها ندارد اخلال درست کردند. در سال گذشته بانک مرکزی بیش از همه سالهای تاریخ ایران ارز در اختیار می کسانی که دستن در کاره تجارت خارجی هستند قرار داده است، اما با یک شیطنت، البته بسیار موذیانه طراحی شده، بازار ارز و سکه را به هم ریختند با کمک بیگانگان.
چند ماه قبل هم برخی از وبسایت‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد محمد باقر قالیباف شهردار تهران را به عنوان یکی از رقبای سیاسی آقای احمدی نژاد متهم به این می‌کردند که در بازار سکه و طلا اخلال ایجاد می‌کند. اما سایت الف که به نماینده اصولگرای مجلس یعنی احمد توکلی تعلق دارد چند روز قبل نوشته بود حلقه ی به تعبیر این سایت انحرافی دولت قرار است به هم ریختگی بازار ارز در هفته‌های اخیر و سقوط ارزش پول ملی را به پای دستگاه اطلاعاتی کشور بنویسد. سایت الف دلیل این مسئله را زیر سوال بردن کفایت وزیر اطلاعات از سوی حلقه ی انحرافی دولت دانسته. سراج میردامادی فعال سیاسی ساکن پاریس:
بعد از اینکه آقای حیدر مصلحی توسط آقای احمدی نژاد برکنار شد و بعد با دستور مستقیم رهبری ابقا شد و عملاً وزیر کلیدی کابینه که آقای احمدی نژاد تلاش میکرد با استفاده از اطلاعات محرمانه که در اونجا هست بتونه بالادستی سیاسی خودش رو در توازن قوای سیاسی حفظ بکنه و عملاً چنین اهرمی از دست او خارج شد و به همین دلیل سناریوهایی درست میشه که این ناکارآمدی وزارت اطلاعات رو که خارج از حیطه قدرت و اقتدار رئیس جمهور عمل میکنه و جزیره جداگونه این رو به نمایش بذاره و این رو نشون بده و در موارد گوناگون مثالهایی میارن و ویژه این مسئله ارز رو هم در همین راستا میشه ارزیابی کرد.
محمود احمدی نژاد چند ماه پیش صراحتاً اعلام کرده بود دولت دستش در مسائل اطلاعاتی در زمینه بالا رفتن ارز و دلار بسته است.
برخورد با این توطئه ها نیازمند به اطلاعات دقیق و سریع و در زمان مناسب است که متاسفانه دست دولت از این جهت خالی بود. ما نیروهای اطلاعاتی، عناصر اطلاعاتی مؤمن، هوشمند و توانمند فراوانی داریم، اما به اون مقدمه اون توطئه اومدند با طرح موضوعات فرعی، موضوعات کاذب، موضوعات دروغین، با طراحی پیچیده ذهن و اندیشه عناصر اطلاعاتی ما را به حوزه های غیر اصلی و غیر واقعی معطوف کردند، در واقع غفلت ایجاد کردند.
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران چند روز قبل در یک نشست خبری گفته بود سپاه بنا به درخواست رئیس جمهور در تلاش است تا عوامل پشت پرده یا جریاناتی که در این سیستم اخلال ایجاد می‌کنند مشخص و ریشه این موضوع را پیدا کند. فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به اینکه حتما دست‌هایی در کار است، ادعای دخالت و دست داشتن برخی ارگان‌ها در نوسانات بازار سکه و ارز را هم درست ندانسته بود. سراج میردامادی فعال سیاسی در پاریس:
با توجه به اینکه دولت به کلیه بحران‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی نگاه امنیتی داره، خارج از اینکه اونها آیا ماهیت اقتصادی دارن و از ناکارآمدی و ضعف مدیریت اقتصادی دولت ناشی میشن یا نمیشن، با توجه به اینکه دولت اون اعتماد لازم رو به وزارت اطلاعات عملا نداره، به نظر میرسه که دولت تلاش میکنه که یک دستگاه اطلاعاتی امنیتی مورد اعتماد خودش رو پیدا کنه و به جای سپردن این ماموریت به وزارت اطلاعات تلاش میکنه که یک دستگاه جایگزین رو پیدا بکنه که ای بسا میتونه این دستگاه جایگزین بخشی از نیروهای سپاه باشه که آقای احمدی نژاد فکر میکنه همچنان به او وفادار موندن.
نمایان شدن اختلافات محمود احمدی نژاد با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر سر وزیر اطلاعات از نزدیک به 2 سال گذشته موجب شده اصولگرایان حامی رهبر ایران که تا قبل از این از دولت نهم و دهم حمایت می کردند در زمره مخالفین او قرار بگیرند و انتقادات تندی بر عملکرد اقتصادی و سیاسی دولت احمدی نژاد وارد کنند و عملا اعلام کنند دولت محمود احمدی نژاد کفایت لازم را ندارد.
به رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران هست. همچنان با شما هستیم از رادیو فردا در مجله شامگاهی. به شمایی که ممکنه تازه به ما پیوسته باشید سلام میکنم و شمایی که در طول نیم ساعت گذشته ما رو همراهی کردید هم سلام دوباره از طرف همه بچهای رادیو فردا براتون داریم. اگه همراه ما بمونید براتون توضیح میدم تا چند دقیقه آینده چه گزارش‌ها و گفتگوهایی رو خواهید شنید. قبل از اون بریم سری بزنیم به دنیای خبرها با هانا کاویانی.
با سلام. سازمان عفو بین الملل میگوید ارتش سوریه به طور مستمر مناطق مسکونی در دست شورشیان را با سلاح‌های سنگین هدف می‌گیرد. عفو بین الملل افزوده است که ناظران این سازمان گزارش دادند که بیشتر قربانیان این حملات زنان و کودکان هستند و در نیمه اول سپتامبر تقریبا 2 هفته گذشته 166 غیر نظامی از جمله 48 کودک و 20 زن در ادلب، جبل الزاویه و هما کشته شدند. در همین حال روز چهارشنبه نیز خبرگزاری ها از ادامه درگیری ها در استان حلب و مرز ترکیه و بخشایی از دمشق خبر دادند. هند روز چهارشنبه اعلام کرد که موشکی دوربرد را با موفقیت آزمایش کرده است. به گزارش رسانه‌های هند برد این موشک با توانایی حمله کلاهک هسته‌ای حدود 3500 کیلومتر است. روز دوشنبه هم پاکستان اعلام کرده بود که موشک دوربردی با توانایی حمله کلاهک هسته‌ای با برد 700 کیلومتر با موفقیت آزمایش شده است. روسیه آژانس آمریکایی توسعه بین‌المللی USAID را به اتهام تلاش برای تأثیر بر روند سیاسی، انتخابات و نهادهای مدنی این کشور اخراج کرد. وزارت خارجه روسیه گفته است که از فعالیت این نهاد در کشورهای شمال قفقاز نیز نگران است. وزارت خارجه آمریکا خدمات این آژانس را در 20 سال گذشته در روسیه مایه افتخار خوانده و گفته است که دولت روسیه مختار است که در این باره تصمیم بگیرد، اما با این حال این نهاد همچنان به همکاری با گروه‌های غیر دولتی روسیه ادامه خواهد داد. در پی انتشار فیلمی ویدیویی که بدرفتاری با زندانیان را نشان می‌دهد، چند هزار نفر در تفلیس پایتخت گرجستان تظاهرات کردند و وزیر مربوطه و رئیس زندان استعفا دادند. این فیلم که در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در گرجستان توسط مخالفان دولت نشان داده شد، زندانبانان را در حال کتک زدن چند زندانی نشان می‌دهد. این فیلم از شبکه سراسری تلویزیون گرجستان نیز پخش شد و رئیس جمهوری گرجستان آن را تکان دهنده خواند. در پی انتشار کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام در مجله فرانسوی، نخست وزیر فرانسه ضمن دفاع از اصل آزادی بیان گفت که زیاده روی را تایید نمی کند. لوران فابیو وزیر خارجه فرانسه نیست که در قاهره به سر می برد، گفت مخالف تحریک احساسات در شرایط خصمانه فعلی است. این مجله کاریکاتوری نیز از یهودی متعصبی در حال هل دادن شخصی عمام پوش بر روی صندلی چرخدار چاپ کرده و در بالای آن نوشته حریم ممنوعه. وزارت خارجه فرانسه سفارتخانه ها و مدارس فرانسوی را در 20 کشور موقتا تعطیل کرده و تدابیر امنیتی را افزایش داده است. پزشکان سوئدی در کنفرانس خبری اعلام کردند که اولین پیوند رحم از مادر به دختر را انجام دادند. این جراحی بر روی دو دختر حدوداً 30 ساله انجام شد که رحم یکی از آنها به علت سرطان برداشته شده بود و دیگری بدون رحم به دنیا آمده بود. سرپرست تیم پزشکان دانشگاه گوتنبرگ سوئد با اعلام این خبر گفت: اگرچه این جراحی بی سابقه است، اما تنها در صورتی می توان آن را موفق خواند که هر دو گیرنده رحم ها باردار شوند و نوزادانی سالم به دنیا بیاورند.
هانا کاوگینی، حالت خوبه کلن؟ فکر کردم شب ماست خوردی. هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شانگهای. اگه همراه ما باشید حدود 25 دقیقه دیگه باز هم میتونید خبرها رو از همینجا بشنوید. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، سند درس ملی به تصویب نهایی رسیده. مهدی نوید دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش به این خبرگزاری گفته که با نهایی شدن این سند، برنامه‌های درسی آموزش و پرورش دارای یک سند مدون میشن. تدوین سند یا برنامه درس ملی از 4 سال پیش بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شروع شد و اواخر سال 88 هم به پایان رسید و بالاخره در شامگاه گذشته به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید. شیرین فامیلی در گفتگوی با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس و کارشناس آموزشی، از اون پرسیده این سند چی هست و چه اهدافی داره.
هدف اصلی درس ملی یه روشی که در خیلی از کشورهای دنیا مدت‌ها پیش به کار برده میشه برای هماهنگ کردن نظام آموزشی، اینه که اساسا ما یه دید کلی داشته باشیم به اینه که در هر مرحله‌ای دانش آموزا چه چیزایی رو باید یاد بگیرن، هدف‌های اصلی یادگیری کدومن و دانش آموز به کدوم مرحله باید برسه که بتونه به دوره بعدی آموزشی بره. در حقیقت میشه گفتش که این یه نقشه راه نظام آموزشی است برای اینکه در زمینه‌های مختلف آموزشی اون مهارت‌هایی که دانش آموز باید یاد بگیره در هر مرحله به دقت تعیین بشه که هدف‌ها کجا هستن، دانش آموز چه چیزایی یاد بگیره و نظام آموزشی باید چگونه ارزیابی کنه برای اینکه این یادگیری مهارت‌ها یا رسیدن به این هدف‌ها رو بتونه کنترل کنه، ببینه به طور واقعی انجام شده یا نشده.
مبانی نظری این سند چی هست؟
ما چندین تئوری مهم در دنیا داریم در مورد یه همچین برنامه درسی ملی که این تئوری‌ها بیشتر در واقع برمیگردن به نظام‌های آموزشی که خیلی تجربه دارن و کار کردن در این زمینه. برای مثال ما میتونیم فکر کنیم که آیا ما چجوری میتونیم بین درس‌های مختلف ارتباط به وجود بیاریم، یا چه ارتباطی وجود داریم بین درس‌هایی که دانش آموزا میخونن و زندگی واقعی، یا چه ارتباطی وجود داریم بین درس‌هایی که دانش آموزا میخونن و بازار کار آینده. اینا پرسش‌های مهمیه که در این برنامه درسی مطرح میشه، ولی در ایران به نظر من چون تجربه زیادی در این زمینه وجود نداره، در حقیقت ما در شروع راه هستیم، هنوز تئوری خیلی کار شده در ایران نمیشه ازش صحبت کرد.
آیا این سند تغییری در نظام آموزشی ایجاد میکنه؟
به طور اصولی اگر ما فقط در حد حرف و در حد رو کاغذ نمونیم و بخوایم به طور واقعی نظام آموزشیمون رو منطبق بکنیم به این نقشه راه جدید، میشه گفتش که حتما این امکان وجود داره که این سند بتونه در منسجم‌تر شدن نظام آموزشی و در بالا بردن کیفیتش و همینطور در هماهنگ کردن کیفیتش در مناطق مختلف و در سطوح مختلف یه تأثیر مثبت به جا بذاره. ولی همه چیز بستگی به این داره که این حرفا آیا رو کاغذ میمونه یا اینه که به طور واقعی ما در عمل شاهد این خواهیم بود که وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌های مربوطش در واقع این را اجرا خواهند کرد. چون مسئله اساسی در واقع در ایران و خیلی از کشورهای شبه ایران خود رفرم‌ها و خود اصلاحاتی که در نظام آموزشی یا در هر نظام اجتماعی دیگه میشن نیستن. مسئله اصلی اینه که چجوری اینا اجرا میشن و چه معنایی در عمل به اینا داده میشه.
با توجه به نکته‌ای که گفتید، آیا واقعا شرایط لازم از همه نظر برای اجرای چنین سندی آماده هست؟
در حقیقت این یه پرسش خیلی بزرگه، چون این سند رو وزارت آموزش و پرورش تهیه میکنه، در موردش باید یه هماهنگی با بقیه سطوح آموزش و پرورش صورت بگیره، ولی اون چیزی که از همه مهمتره اینه که آیا به طور واقعی مسئولین آموزشی ما بنظر کافی توجیه شدن و این رو قبول دارن و در این دیدگاه با آموزش و پرورش سهیم هستن که بتونن در واقع این تغییر مهم در نظام آموزشی ایجاد بکنن. تجربه‌ای که الان وجود داره و اطلاعاتی که وجود داره متاسفانه نشون نمیده که نظام آموزشی ما به طور همه جانبه برای همچین کار آماده شده، چون مسئله اصلی اینه که ما باید در شیوه تربیت معلم، در شیوه شیوه برخورد به مدارسمون و در شیوه برخورد به دانش آموزامون یه تغییر اساسی رو به وجود بیاریم که یه همچین اسنادی بتونن زمینه اجرایی داشته باشن.
در مورد تصویب نهایی سند درس ملی شنیدید که دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش گفته با نهایی شدن این سند برنامه‌های درسی آموزش و پرورش دارای یک سند مدون میشن. در این مورد شیرین فامیلی با سعید پیوندی صحبت میکرد، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس و کارشناس آموزشی. در مورد همین موضوع میتونید توی صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرات خودتون رو بنویسید.
گفتگو با گوگوش درباره
اجازه. فکر میکنم بیدلیلم نبود که یکی از ترانه ها اسمش اجاز بود و واقعا گویا اجاز بود.
تا به اجاز تو تکیه میکنم.
خوشحال میشم که ترانه های ببخشید این کلام رو میگم مزخرف امروزی رو بزنه کنار.
چهارشنبه ساعت 8:30 و 11:30 شب در رادیو فردا.
نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابروت نیامد. نازنین بیقرار.
این گفتگو رو از دست ندید. البته براتون میگم که حتما میتونید این گفتگو رو روی وبسایت رادیو فردا بعد از اینکه از رادیو شنیدید روی سایتمون هم دنبال کنید و بخونید. لینک صدا هم اونجا موجود خواهد بود. میتونید سری به سایت رادیو فردا هم بزنید، radiofarda.com. اما یک موضوع هنری و سینمایی رو بشنویم که 10 روز به مهلت معرفی فیلم برای رقابت در بخش اسکار بهترین فیلم خارجی زبان دوره 85 باقی مونده. با این همه ایران برنده دوره قبل این اسکار هنوز نمایندش رو نمیشناسه. از بابک غفوری آذر بشنویم.
در فاصله 10 روز مانده به مهلت معرفی فیلم به آکادمی اسکار، هنوز اعضای کمیته‌ای که فیلم منتخب سینمای ایران را معرفی می‌کنند مشخص نیست. بر اساس قوانین اسکار، فیلم منتخب هر کشوری باید از سوی هیئتی متشکل از سینماگران آن کشور بدون دخالت دولت معرفی شود. در ایران نیز بنیاد سینمایی فارابی با ارائه تعریفی از خود به عنوان نهادی نیمه دولتی در چند سال اخیر انتخاب اعضای این کمیته را بر عهده داشته است. امسال نیز به گفته امیر اسفندیاری مدیر امور بین الملل این بنیاد قرار است اعضای این کمیته به زودی معرفی شوند. در چنین شرایطی گمان زنی ها درباره فیلم امسال در محافل سینمایی و رسانه‌ای این روزها به اوج خود رسیده است. مطابق قوانین آکادمی اسکار، فیلم‌هایی می‌توانند از سوی کشورهای مختلف به آکادمی معرفی شوند که در بازه زمانی 10 مهر ماه سال قبل تا 9 مهر ماه امسال دست کم به مدت 1 هفته در کشورشان اکران شده باشند. بر این اساس، فیلم‌هایی می‌توانند معرفی شوند که دست کم تا 3 مهر ماه اکرانشان آغاز شده باشد. اما اینکه آیا در 1 سال گذشته سینمای ایران فیلم مطرحی که شاخصه‌های موفقیت در اسکار را داشته باشد تولید و عرضه کرده، سوالی است که در محافل مختلف مطرح است. نظر بخش عمده‌ای از سینماگران و کارشناسان در پاسخ به این سوال حاکی از آن است که امسال سینمای ایران فیلم پرشانسی مانند سال گذشته ندارد. از جمله در این باره همایون اسعدیان، تهیه کننده و کارگردان سینمای ایران، به وبسایت خبر آنلاین گفته است:
بعد از سال گذشته و فیلم جدایی نادرسیمین و موفقیتی که کسب کرده، امسال سینمای ایران هیچ فیلمی که پتانسیل مطرح شدن به این شکل داشته باشه به اعتقاد من نداریم اساسا.
از فیلم‌هایی چون یه حب قند، روزهای زندگی، قلاده‌های طلا، اسب حیوان نجیبی است، آینه‌های روبرو، بغض و ملکه به عنوان آثاری که بخش‌های مختلف تأثیرگذار بر سینما آنها را به عنوان شانس‌های امسال می‌خوانند در رسانه‌ها نام برده می‌شود. روزنامه بانی فیلم روز چهارشنبه گزارش داده که شانس 2 فیلم بغض به کارگردانی رضا دورمیشیان و آینه‌های روبرو ساخته نگار آذربایجانی به دلیل حضورهای جشنواره‌ای چند ماه اخیرشان در چند رویداد سینمایی بیشتر از بقیه فیلم هاست. این روزنامه نوشته شانس فیلم یه حب قند ساخته رضا میرکریمی به دلیل اختلافهای سازندگانش حوزه هنری با وزارت ارشاد کمتر شده و در عوض فیلم ملکه با داستانی که در زمان جنگ ایران و عراق می‌گذرد، گزینه بنیاد سینمای فارابی برای معرفی به اسکار است. این فیلم البته هنوز در تهران اکران نشده و راه حل سازندگانش برای باقی ماندن در میدان رقابت با توجه به دشواری اکران در تهران، اکران محدود در شهرستان هاست. این فیلم از این هفته در شهر تبریز قرار است اکرانش آغاز شود. چنین اقدامی را هم سازندگان فیلم آینه های روبرو انجام دادند و آنها هم در شهر قم فیلمشان را اکران کردند. فرشته طاهرپور تهیه کننده این فیلم به وبسایت خبر آنلاین گفته که امیدوار است انتخاب فیلم برای اسکار بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی انجام شود.
به نظر من بایستی تو این قضیه واقعا فقط یک کار کارشناسی بکنن، یعنی این حوزه دیگه حوزه کار سیاسی نیست، حوزه کار جناحی نیست، حوزه کار انتقام‌جویی و نمیدونم جانبداری نیست و تنها چیزی که توش میتونه حداقل این تصور رو از تصمیم گیرندگان در سینمای ایران به شکل مثبتی به اسکار به دنیا اعلام بکنه، حتی اگر اون فیلم در انتخاب اونها قرار نگیره، اینه که واقعا یک کار کارشناسی شد. یعنی فیلم رو نفرستن که اصلا ندیده بهش بخندن یا کنارش بگذارن، حتی اگه اون فیلم خوبی باشه.
اسامی نامزدهای 85مین دوره جوایز اسکار 10 ژانویه، 21 دی ماه اعلام و مراسم اعطای جوایز به برندگان 24 فوریه بامداد دوشنبه 7 اسفند به وقت ایران در شهر لس آنجلس برگزار می شود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه و از شما میخوام اگر نظر، پیام یا پیشنهادی دارید حتما تماس بگیرید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا، پیغام بگذارید 2042-02-21-12-21-12. تا یه رو به دیگه خبرهای تازه رو از رادیو فردا بشنوید. همراه ما بمانید.